می‌کند و در نتیجه کوچک در نظرشان بزرگ و بزرگ کوچک و زشت زیبا و زیبا زشت می‌نماید و حق و باطل در نظرشان به هم می‌آمیزد و بیچک زمامدار هم بشری است که نمی‌داند مردم چه چیزهایی را از وی می‌پوشانند و بر پیشانی حق هم نشانی نخورده است تا بدان وسیله راست از دروغ معلوم گردد و تو ناگزیر یکی از این دو کس خواهی بود. یا مردی هستی که در مورد حق با گشاده دستی عمل می‌کنی، در این صورت وقتی حق واجبی را ادا می‌کنی و کردار بزرگوارانه‌ای که باید انجام دهی انجام می‌دهی، چرا از مردم روی می‌پوشی؟ و یا آن که مبتلا به امساک هستی، در این صورت همین که مردم از تو مایوس شوند، به زودی از خواستن و پرسیدن از تو خودداری می‌کنند و از دورت می‌پراکنند.
خدا کیست که در سایه مهرش باشیم؟ رحمت اوست که پیوست پناه من و توست. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما مؤمنین نمازگزار در این لحظات ملکوتی، در این لحظات عرفانی، برای عاقبت به خیری همدیگر دعا کنیم و با هم بشنویم شهیدان رسانه را.
کسی شهید نمیشه، شهید ما هم این شهادت رو میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخی تو این دنیا، ولی واقعا مال این برنامه بود.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه، شهید حسین علی بابایی لکی. زادروز 26 فروردین ماه سال 1340، زادگاه گیلان، محل شهادت جاده رشت به انزلی. شغل شهید تأسیسات فرستنده آزادگان. متأهل. تاریخ شهادت 19 اردیبهشت ماه سال 1380. نحوه شهادت حین اجرای مأموریت، تصادف در حین رانندگی.
یه چیزم میخوام تعریف کنم براتون. وقتی که این اتفاق برای حسین افتاد، دیگه ما موقع به عنوان جانباز اینو تو شهرمون همون خاک سپاری کردیم اینا، بعد دیگه همون به عنوان جانباز خاکش مثلا همون جانباز نوشتیم و آزاد جانباز نوشتیم. بعد از روز ببین باور نمی کنی شما، اصلا من به هر کی میگم فردای روز فرداش روز چلومش بود. بعد از نماز صبح من همجه دراز کشیدم، خب میبینم که حسین اومده با یه آقایی. بعد میبینم حسین تو حالا کجا بودی؟ گفت ساری کربلا بودم، الان اومدم. تو دستش یه مشت مهر آور ریخت تو دستم، گفت اینو برای تو آوردم. گفتم اصلا تو تنهایی رفتی کربلا؟ گفت آره من رفتم با این آقا رفتم. بعد همون موقع که من همینجور داشتم باهاش صحبت میکردم چیزی، تلفن خونمون زنگ زد. با قرآن اگه دروغ بگم، رفتم گوشی رو برداشتم، دیدم آقای به من میگه که خانم من از صداد آزادگان زنگ میزنم، به شما تبریک میگم، آقای بابای شهید مصروف شدن. ببینید چقدر این ارتباط با قرآن. به خدا گفتم من همین الان خوابشی دیدم، گفت از کربلا اومدم کردیم شهید زدیم.
آه بعدم سنگ قبر عوض شد به عنوان شهید.
بله، چون جانباز آزاده زده بودیم ما.
شهید حسین علی بابایی 26 ام بهار سال 1340 در شهر انزلی چشم به جهان گشود. این شهید ارجمند شهریور 1365 حین انجام خدمت مقدس سربازی در منطقه عملیاتی سومار شیمیایی و به بیمارستان بقیت الله تهران اعزام شدند. با ایشان بار دوم نیز از ناحیه کمر مورد ترکش خمپاره قرار گرفتند. در مرحله سوم بازگشت به منطقه در تیرماه سال 1367 به مدت 3 سال به اسارت نیروهای حزب بعث عراق در آمدند. البته در این مدت کسی از ایشان اطلاعی نداشت و به عنوان مفقود از ایشان یاد می شد.
یعنی اسیر شدن ما نمیدونستیم که ایشون اسیرن. ما برادرشون رفتن منطقه، ساکش رو بهش دادن، گفتن ایشون مفقودن. بعد از که اسرا که آزاد شدن، اون موقعی که رادیو اسم آزاده رو میخوند، اسم اینم خوندن، ما اون موقع فهمیدیم که آزاده بوده.
خواهرتون هم اینجا هستن، سلام بر شما.
سلام خدمت شما، عرض ادب، خسته نباشید، ممنونم. در مورد شوهر خواهر من که واقعا انسان خوبی بود، من همیشه حتی الانم تو خواب میبینم هرچی ازش بخوام برام برآورده میکنه، مثل برادر بود. مثل خواهرم یادشون رفته که ایشون قبل از این که اسیر بشن جانباز بودن، چیز بودن، آره دیگه، جانباز شیمیایی شدن 70%. بعد با همون وضعش، یعنی وقتی که شیمیایی شدن اومدن خونه، من یادم خونمونو دور تا دور اتاقش رو چادر مشکی کشیدن، چون چشمش نمیدید، بدنش سوخته بود. وقتی که رفته بود خواهرم دنبالش، پوستش سیاه بود اومد خونه. من خیلی یادم، خواهرم الان یادش نیست، پوستش سیاه شده و صورتش سیاه بود، هیچ جا رو نمیدید، خونه رو تاریک میکردیم. پماد که میزد خواهرم، چون تو بیمارستان کار میکرد میدونست، پماد که میزد داد میکشید. بعد از اون که حالش خوب شد دوباره رفت که مفقود الاثر شد. واقعا من اون لحظاتو میدیدم، بچه خواهرم وقتی که گفتن بیا اومده، بچه خواهرم تو این کوچه گریه میکرد، میگفت من باورم نمیشه، یعنی بابام داره میاد. بهش میگفتیم تمام این کل کوچه رو 100 متر رو میدوید میرفت میومد، ولی وقتی اومد ما اصلا نشناختیمش. اینا هم رفتن دنبالش نشناختنش، نه اون موقعی که شیمیایی شده بود شناختیمش، نه اون موقعی که از اسارت بود.
همسر شهید می‌فرمایند بعد از 3 سال اسارت در زندان‌های حزب بعث به دلیل فشارها، آزارها و شکنجه‌ها از لحاظ روحی و جسمی وضعیت مناسبی نداشتند و خیلی کم حرف بودند و ما مراعات حال ایشان را می‌کردیم.
هر دو تا بچه‌هام مهربونی باباشون رو دارن، مخصوصا پسر بزرگم، اصلا این خودشه، انگار روابطی که با خانومش داره، با خانواده خانومش داره، مثل پدرش. و این کوچیکه هم که همینجوری، اصلا مهربونی اون رو اصلا میگن، همیشه بهش میگم مثلا شما اخلاقتون مثل پدرتونه، اصلا بی نهایت مهربون، بی نهایت از خود گذشته، بی نهایت برای دیگران فعالیت میکنه. وقتی که شیمیایی شده بود اومده بود، ما یه دکتر داشتیم، دکتر پینیا خدا رحمتش کنه تو انزلی، ایشون گفتن که من میتونم بهتون برگه بدم که دیگه ندیم منطقه، چون با این وضع شدیدی که شما شیمیایی شدی، شیمیایی خردل بود، خیلی شدید بود. بعد این گفت نه من نمیتونم، من چجوری به اون بقیه ها رو اونجا تنها بذارم، من باید برم.
شهید حسین علی بابای لکی در سال 1380 هنگامی که از سوی ایثارگران مرکز گیلان دعوت شده بود در جاده رشت به انزلی در حال رانندگی بودند که تصادف کردند و به خیل دوستان شهیدشان پیوستند.
آنچه شنیدید کاری بود به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و شبکه رادیویی فرهنگ.
عرض و افکن گشت سیما بین کران پیما صدای قدسی و سیمای برمور شما. ای شهیدان رسان جاودان نام خواه، پرچنین موجا فرین پیغام منشور شما، پرچنین موجا فرین پیغام منشور شما.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
پوگش ملی قهرمان در سایه.
قهرمانی فقط در میدان جنگ نیست،
گاهی در دل یک مادر،
در صبر یک همسر،
یا در نگاه بانویی است که در روزهای سخت امید را زنده نگه می‌دارد.
تب ناتمام روایت استقامت مادری است که داغ فرزندش را به ایمان بدل کرد.
خانوم ماه قصه همسری است که با عشق مسیر ناتمام مرد خود را ادامه داد.
و همسفر آتش و برف حکایت بانویی است که در دل خطر هم قدم قهرمانش.
سه کتاب، سه روایت از زنانی که قهرمان ماندند در سایه.
چون قهرمان بودن گاهی یعنی ایستادن بی سلسل.
این روزها رادیو فرهنگ از قهرمانان در سایه میگوید، زنانی که با صبر و عشق پشت هر قهرمان ایستادند.
و حالا نوبت شماست، از قهرمان زن زندگی خود بگویید،
مادر،
همسر،
خواهر
یا معلمی که قهرمان دل شماست.
تا 20 آذر فرصت دارید از طریق سامانه پیامک 30558 از قهرمان زن زندگی خود بگویید و جزو ده برنده ما باشید.
اعلام برندگان 22 آذر
از برنامه کتاب فرهنگ. پوگش ملی قهرمان در سایه.
ما دعوت میکنیم شنونده برنامه با کاروان شعر و موسیقی باشید.
با کاروان شعر و موسیقی.
به
نام خدا و سلام. با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 579. در این برنامه به بررسی یکی از اشعار ادیب نیشابوری به نام همچو فرهاد می‌پردازیم. همچو فرهاد بود کوه کنی پیشه ما، کوه ما سینه ما، ناخن ما تیشه ما. بهر یک جرعه می منت ساقی نکشیم، اشک ما باده ما، دیده ما شیشه ما. شعری که با مطلع همچو فرهاد آغاز می شود، سروده ای از عبدالجواد ادیب نیشابوری است. عبدالجواد ادیب نیشابوری شاعر، ادیب و مدرس دوران مشروطه بود که افرادی چون ملک و شعرای بهار از جمله شاگردان او بودند. او ذوقی در شعر سرودن نیز داشت و آثار کم ولی پرباری از خود به جای گذاشته است که یکی از آنها همچو فرهاد است. ادیب نیشابوری در سال 1305 خورشیدی و در 62 سالگی درگذشت. آهنگساز قطعه‌ای که بر اساس شعر ادیب نیشابوری ساخته شده و امروزه به همچو فرهاد مشهور است، به درستی معلوم نیست، اما بسیاری این قطعه را ساخته حبیب سماع حضور، آهنگساز و نوازنده سنتور در اواخر قاجار می‌دانند. حبیب سماع حضور بزرگترین نوازنده سنتور عهد قاجار بود و با آموزش سنتور به پسرش حبیب سماعی نقش مهمی در جلوگیری از زوال این ساز اصیل ایرانی داشت. اولین اجرای باقی مانده از همچو فرهاد با صدا و ضرب استاد حسین تهرانی است. استاد حسین تهرانی برای آموزش تنبک برخی از آثار فاخر موسیقی ایرانی را ضبط و منتشر کرده است. همچو فرهاد در آغاز دهه 50 با اجرای تازه دوباره در میان مردم شهرت یافت. در سالهای اخیر سالار عقیلی همچو فرهاد را بازخوانی کرده است. عقیلی این قطعه را در آلبومی به نام مایه ناز و با همکاری حریر شریعت‌زاده منتشر کرده است. با هم به همچو فرهاد با شعری از عبدالجواد ادیب نیشابوری با آهنگی منسوب به حبیب سماع حضور و با صدای سالار عقیلی گوش میکنیم. این اثر در مایه بیات ترک است.
همچو فرهاد
بخیر و به میل باشه. انشالله همچنان همدل و همراه شما عزیزان هستیم از رادیو فرهنگ و برنامه چراغ داران.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغ داران. این برنامه دکتر عبدالله انبار. دکتر عبدالله انبار نسخه پژو، نسخه شناس، فهرست نویس، ریاضیدان و متخصص متون کهن ریاضی نیز هست و بیش از 20 سال رئیس بخش نسخه خطی کتابخانه ملی ایران بود و در طول دوران کاری خود حدود 10 جلد فهرست نسخه‌های خطی به فارسی و عربی را تدوین کرد. او یکی از حروف مجلدات لغتنامه دهخدا را نیز تدوین کرده است. عبدالله انبار دارای تصحیحات بسیاری است که از مهمترین و مشهورترین آنها میتوان به جهانگشای نادری اشاره کرد. گفتگوی محمد حسینی باقسنگانی با دکتر عبدالله انبار.
از تالی علامه غزینی رو از نزدیک دیده بودیم؟
یک بار دو بار دیده بودم. با پدرم رفیق بود و میامد منزل ما. البته ما چیز بودیم، خیلی وقت پیشه چیز بودیم، اونجا میامد منم ایشون دیدم.
پدرش یعقوب انبار شیرازی از فعالان مشروطه خواه و نماینده مجلس بود و در حوزه نیز تدریس میکرد. نسب خانواده انبار به فقیه عصر صفوی نعمت الله جزایری میرسید و نام خانوادگی انبار نیز از کتاب وی انبار نعمانیه گرفته شده است. مادرش دخترعموی علی امین‌الدوله
بود. شخص بسیار با مطالعه بود، فرهنگ غربم خوب میشناخت و به حضور شما هم زبان فرانسه هم خوب میدونست، عربی خیلی خوب میدونست، البته عربی فصاح، عربی که اینجور خوند بود و ایشون سابقه طلبگی هم داشت.
انوار در سال 1321 وارد دانشگاه شد. سال ششم دبیرستان بود که همزمان در سال اول رشته حقوق نیز درس می‌خواند. در آن سالها حضور در کلاس درس در سال ششم دبیرستان رفتن به کلاس‌ها اختیاری بود و حضور و غیابی انجام نمی‌شد.
شاگرد میشه شیخ فضل‌الله نوری هم بوده در قسمت فقه. اونجا بوده، بعد کار مهمش تاریخ بود. جانگوشای جوینی که تاریخ مغوله ایشون تحصیل کرده در دو جلد چاپ کرده و اضافه بر اون مقالات زیادی کتاب های دیده بسیاری، یعنی کتاب هایی که در فرنگستون میدیده و خوب بوده عکس بر میداشته بیفرستاده تهران برای کتابخانه ها یک لازم بودن.
در ایران آن زمان تنها یک مدرسه حقوق وجود داشت و فقط 40 دانشجو میگرفت. این دانشگاه یگان دانشگاه ایران بود که کنکور داشت و کنکور آن هم 3 زبانه بود، یعنی آزمون آن به زبانهای فارسی، انگلیسی یا فرانسوی و عربی برگزار می شد و دانشجویان باید این 3 زبان را می دانستند تا بتوانند به سوالات پاسخ دهند.
کارش هم جز کارهای علمی چیز دیگه نبود، تا اونجایی که من می دونم بحث سیاست رو نمی دونم این طرف اون طرف نبود و حافظش هم با چیز با مرحوم دکتر غنی چاپ کرده، بسیار حافظ خوبیه.
بر روی پدر با ادامه تحصیل وی در رشته حقوق مخالفت کرد. دلیل مخالفت پدر را چنین بیان می کند. این جمله او را به خوبی به خاطر می آورم که در اعتراض به قبول شدنم در دانشگاه حقوق می گفت انسان امور اعتباری را جایگزین امور عقلی نمی کند. تا امر عقلی هست به امر اعتباری نباید پرداخت. لذا به جای اینکه بیایی فلسفه یا ریاضی بخوانی چرا به مدرسه حقوق می روی که بیشتر مباحثش امور اعتباری است؟
درسته میگم چیزایی هست ولی بسته به نسخه هایی که دستشون بوده. این نسخه شناس بود یا زمین واقعا دانشمند بود یا من دربارش بگم.
بنابراین به امر پدر به دانشسرای عالی رفت و در رشته ریاضی شروع به تحصیل کرد و توانست از استادانی همچون دکتر هشرودی و استادانی که تازه از پاریس برگشته بودند استفاده کند. انوار پس از فارغ التحصیلی و انجام خدمت سربازی در وزارت فرهنگ و هنر استخدام شد و به مدت 5 سال در مدارس متوسطه انگلیسی تدریس می‌کرد.
همون کتابایی که می‌خوندن سیوتی و نمی‌دونم شرجامی دیگه، من ازش نپرسیدم که چیه، حتما یه چیز خونده، مغنی رو خونده، متولم خونده، این چه ادبی قدیم بود. غالبا افرادی که تحصیلات قدیمی داشتن اینها رو خوندن.
چراغ دارم جان زیر آیین و فرهنگ ماست،
نسل جدید بالشت‌های موج‌دار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می‌کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
در 33 هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 الی 28 آبان رادیو فرهنگ با برنامه کتاب فرهنگ هر روز ساعت 18 همراه شماست.